به وجود بیاد تا حدی بتونه تنش ها رو بین طالبان و پاکستان کاهش بده، که البته هم پاکستان نیاز داره به این ساعت از مناسبات دوستانه با افغانستان هست بشه و هم طالبان نیاز دارن. ولی این که سر مسائل اصولی به صلاح اینا بتونن به تفاهم برسن تا حدی به نظرم زود هنگامه که بشه قضاوت کرد، بیشتر از اون که الان تمام گروه هایی که پاکستان تربیت کرده بود که در کشمیر علیه هند به کار ببره و یا تربیت کرده بود که علیه دولت خلیج افغانستان به کار ببره، همه اینا رفتن زیر مجموعه داعش قرار گرفتن و داعش الان در افغانستان و پاکستان به هم نزدیک میشن و کنترل داعش و هر دو تا کشور رو دارن مورد تهدید قرار میدن. این بحث یک شاید آقای فضل الرحمن یه فصل مشترکی برای سازماندهی یک نوع همکاری بین طالبان
بود. با مشکل پاکستان با گروه TTP و درخواست از حکومت طالبان برای مقابله و مهار نیروهای این گروه ارتباط میدهند. این تحلیل تا چی اندازه با واقعیت ها تطابق دارد؟ بشنوید که آقای خروتی در این خصوص چه دیدگاهی دارد.
ظاهرا هدف از سفر فضل الرحمن احتمال داره در راستای حل بازار پاکستان طریق طالبان پاکستانی یا PTT باشه، اما در اصل تشویش اصلی پاکستان و تشویش اصلی حزبی که از حکومت پاکستان، از خود پاکستان، از نظام پاکستان تحت رهبری مولانا فضل الرحمن حمایت میکنه، مشکل اصلی است که به اون خاطر اونا آمدن و از اون سخت تحریص هستن که احتمال داره مبارزی از اونا سبب تجزیه پاکستان شود.
آیا با توجه به قدرت گرفتن طالبان در افغانستان امکان تقویت طالبان پاکستانی هم بشنوید؟
خب ارگه افغانستان به میوازی که فعلا نست باقی بمانه و مکاتب بسته باشه و دانشگاه بسته باشه و تحصه بری به عوضش امت باقی بانه، من یقین دارم که در پاکستان هم از آن آمه تغییر میخوره نسبت به طالبای پاکستان، گرچه اونا هم نفوذ زیاد دارن در بین مردم. و حال در افغانستان هم طوری که دیدم اینشه خودسن با قانون ها و عقر نبرامدن از خانه و گرفتن عقرشان از کار و از تحصیل و گپا خانواده ها را منزجر ساخته و ایستایسته فاصله ایجاد میکنه و امکان داره که برای مخالف ها سربازگیری ساده شده بره و افغانستان وضعش بدتر شده بره. روز درمان که در افغانستان ماندگار باشند طوری که دیده شد نماندن و زود سربازگیری شد، برخلاف از اینا که بمبار کردن ولایات افغانستان و کارهای را کردن که به ذوق مردم افغانستان نبود، به خواست مردم افغانستان نبود. در مقابل طالبان پاکستان هم روز به روز برعکس افغانستان ضعیف میشن، به خاطر که اعمال طالبان در افغانستان وقتی مشاهده میکنن مردم اونا تحصیل میخواین، مردم اونا مکتب میخواین، دانشگاه میخواین. و این وضع برای پاکستانه که حال بساط یعنی منطقه مردم میره استفاده از او استفاده میکنه، علم و دانش و تکنولوژی از او استفاده میکنه، کشورهای مثل افغانستان و دیگه همسایه‌هاش. من فکر میکنم برای مردم پاکستان دیگه این قابل پذیرش نخواهد بود و اونا برد نخواهد داشتن، چون یک الگوی بد را نشان داد در افغانستان طالبها برای جهان و برای مردم افغانستان.
به نظر می رسد که دولت مردان و سران ارتش پاکستان اعتماد چندانی به مولوی فضل الرحمن ندارند و از مدت ها قبل به نوعی سفرش به افغانستان را کم اهمیت جلوه می دادند. دلیل این امر چیست؟ بشنوید که نظر آقای ملازهی در این مورد چیست؟
فضل الرحمن قبل از اینکه یک روحانی مولوی باشه یه سیاستمداره، با هم با ارتش بازی میکنه هم با احزاب سیاسی بازی میکنه. شما میبینید که در زمانی که خانم بوتو مرحوم به قدرت رسید، فضل الرحمن کسی بود که حمایت کرد، رفت تو کابینه و مسائلی از این دست. بنابراین میشه گفت که پاکستانی‌ها خیلی 100% نمیتونن اعتماد کنن، برای اینکه هم به مناسبات قبلی طالبان علاوه بر تفکر طالبان و آقای فضل الرحمن اطلاعات کافی دارن، با ایسای پاکستان کاملا اشراف اطلاعاتی داره به این موضوع، و هم از این زاویه که نمیخوان خیلی بها بدن به فضل الرحمن به عنوان یک رقیب در واقع برای اون طرحایی که ارتش پاکستان داره برای آینده انتخابات در بیاد. در هر حال جناح اسلامی در پاکستان در هر دو شکلش، یعنی شکل میانه روش که به صلاح احزاب سیاسی مثل جمعیت علما اسلام و جماعت اسلامی باشن و هم در شکل رادیکال رادیکالش که مثل سپاه صحابا و لشکر جنگی اینا باشد، خیلی با شرایطی که قبلا وجود داشته تو منطقه و ارتش پاکستان کاملا با اینا هماهنگ بوده، الان اون شرایط تغییر کرده. بعضی از اینا رفتن توی جناح داعش قرار گرفتن که علیه پاکستان وارد عمل میشه. بنابراین این طبیعیه که تا حدی با احتیاط برخورد کنه ارتش، برای اینکه اگر خیلی پربال بدن به آقای فضل الرحمن این جاه طلبی رو داره که مدعی قدرت بشه و این برای ارتش پاکستان به نظرم تو این شرایط خیلی مطلوب نیست. از اون طرف تو این رقابت حزبی هم ارتش داره بازی خودشو میکنه و با نواز شریف وارد معامله شده. بنابراین تو این معادله حزبی هم به نظر میرسه که پاکستانی ها خیلی مایل نیستن که خارج از اون سطح حزب اصلی جناح اسلامی به عنوان جناح چهارم وارد بحث بشه، با توجه به اینکه افکار عمومی در پاکستان در کل نگاهش نگاه مذهبیه و از این نگاه مذهبی اگر فضل الرحمن اینا در سطح رهبری به صلاح مطرح بشن، احتمال اینکه به قدرت رسیدن هم وجود داره.
فضل الرحمن درخواست دیدار با ملا هبت الله آخوند رهبر طالبان در قندهار را هم داشت، اما ملا هبت الله این دیدار را نپذیرفت. دلیل چی بود و چه ارزیابی میتوان از نتایج سفر وی به افغانستان داشت؟ نظر آقای خروتی را در این خصوص بشنوید.
شیخ هیبت الله آخوند هیچگاهی با وجود مظالمی که پاکستان بالای ملت افغانستان کرده و رئیس مستان 500,000 افغانی که در مقابل 250 یا 300 میلیون نفوس پاکستان 500,000 هیچ مشکل زام نبود. با اون رقم بشرمی که با زنای افغانستان چه رقم برخورد غیر انسانی، غیر اسلامی، غیر افغانی و خلاف تمام موازین بین‌المللی صورت گرفت، با خانه هایشان که چه رقم تخریب شد، با اخراجشون که رقم حتی نداشتم که همه سرمایه خود انتقال بدن. من فکر نکنم که رهبری قندهار مولانا فضل الرحمن و یا هیچ پاکستانی دیگر با حضور بپسیه. ای که چقدر امیدواری ها وجود داره که با وجود جفایی که پاکستان با مردم افغانستان کرده، با وجودی که برخورد ناسالم با ناموس مردم افغانستان که در هیچ قوانین بین المللی با مهاجر او رقم برخورد نمیشه که اینا کردن، با وجودی که ما به چشم سر دیدیم که پیش سفیده و پیش سفیده و حتی زنان مهاجر افغانستان چه رقم لتکوب کردن، چه رقم کشگیر، چه رقم دبوترا بار کردن، با چه رقم مریضای افغانستان جان دادن در بندیخانه های پاکستان، اونا بر تداوی رفته بودن تحت نام از اینکه نداشتن اصلا. با وجود همه پا من هیچ تصور نمی کنم که اعتماد بین کابل و اسلام آباد دوباره ایجاد شد. باز هم میگم روی میهمان نوازی که افغان ها دارن به حساب حسن جواری و حسن سرگی از ظاهر استقبال به احتمال قوی شود، عزت میهمان شود، مرقم که به اصول افغان ها است، عزت دشمن خود هم میگن که دشمنشان میهمان باشد. مگم در قسمت بهبود روابط یا ایجاد اعتماد بین کابل اسلام آباد هیچ گونه رولی نمیتونم مولانا فضل الرحمن بازی کنم.
در مورد رد درخواست دیدار فضل الرحمن از سوی رهبر طالبان نظر آقای فانوس را هم بشنوید.
خب یقیناً که در افغانستان ما فکر میکنم که بازیگرای منطقه‌ای هم فعال شدن و نمیخوان که بزودی پاکستان بتونه اعمال نفوذ بکنه در افغانستان، در سیاست افغانستان. اتهامات هم وارد میشه که در گذشته هم رابطه بسیار نزدیک بوده بین طالبان و بین حتی استخبارات پاکستان و طالبان افغانستان، ولی حال قضیه شاید تغییر کرده باشه. ما میبینیم که در مسئله شورای امنیت هم استفاده کرد چین روسیه از حق رأی منتنی خود و رأی موافق نداد در قسمت اونمو مداخلاتی که بعدا امریکا میخواه و شورای شامل ناتو میخواهند در افغانستان که شاید دوری اول واره باز اقدام بکنه. این قبول نکردن و منتظر هستن که امریکا این بار به چی صورت پیش بیاد، رای دیپلماسی پیش بیاد یا باز هم حرکات نظامی رو برام انداز در افغانستان، در حالی که قبلا گفته شد که امریکا دیگه حاضر نیست که در مداخله نظامی کنه در افغانستان یا از نظر اقتصادی تقویه بکنه دولت افغانستان. اما در پشت پرده شاید قضایای قسم دیگه باشه که هر کس میخواد به نفع خود استفاده بکنه از همو عناصر نفوذی که شاید داشته باشن.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است که از این طریق می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. وزیر داخلی ایران گفت هویت انتحاری های حادثه تروریستی کرمان مشخص شده و به احتمال زیاد هویت دومی هم تاجیکستانی است. با گزارش رادیو دری، احمد وحیدی روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به توقیف عناصر فعال در حادثه تروریستی کرمان اظهار کرد انتحاری نخست این جنایت تاجیکستانی بوده و به احتمال زیاد دومی هم تاجیک است و اضافه کرد تعداد قابل توجهی از افراد دست‌اندرکار این جنایت توقیف شدند و محل اختفای آنها پیدا و کنترل شده و این جریان مستمر است. وزیر داخلی ایران ادامه داد تروریست ها به صورت غیرقانونی از مرز یکی از کشورهای همسایه وارد شدند و خودشان را داعشی می دانند. وحیدی گفت خود آمریکایی ها اعلام کردند که می خواستند داعش را به مناطق مختلفی به ویژه کشورهایی که جزء محور مقاومت هستند و با آمریکا و اسرائیل مشکل دارند گسترش دهند. چهارشنبه گذشته بر اثر دو حمله انتحاری در مسیر گلزار شهدای کرمان و در مراسم بزرگداشت سالروز شهادت سردار سلیمانی 94 تن شهید و 10 نفر زخمی شدند. مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در هرات چهارمین دور کارگاه آموزشی فرصتها و ظرفیتهای تولید و سرمایه گذاری در بخش صنایع کوچک افغانستان را برگزار کرد. گزارش همکارم فیض احمد محمدی در این زمینه آماده بخش است.
مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در هرات چهارمین دور کارگاه آموزشی فرصتها و ظرفیتهای تولید و سرمایه گذاری در بخش صنایع کوچک افغانستان را برگزار کرد. مسئولان برگزاری میگویند این کارگاه دانش افزایی به هدف رشد تولیدات بدون کارخانه و رونق صنعت در کشور راه اندازی شده است. مجید خالقی نیا مسئول مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در هرات با اشاره بر اینکه رونق اقتصادی، توسعه کار و بالا بردن ظرفیت‌های تولیدی راه رسیدن به خودکفایی در افغانستان را کوتاه‌تر می‌سازد، برگزاری این دوره‌های آموزشی را مؤثر دانست. وی رشد صنایع کوچک را سرآغاز رسیدن به صنعت و تولید انبوه عنوان کرد و اظهار داشت حمایت حکومت از کار، تولید و صنعت در سایه امنیت باعث ایجاد فرصت‌های کاری و رشد صنعت و تولید در کشور خواهد شد.
برنامه‌ای را در جهت معرفی ظرفیت ها و توانمندی ها در برندسازی صنایع کوچک و مبتنی بر تولیدات بدون کارخانه رو در دستور کار خودش قرار داده. امروز در خدمت علاقمندان، عزیزان، اساتید و دانشجویانی هستیم که در حوزه تولیدات صنایع کوچک دارن فعالیت میکنن.
عباس حقیقی مشاور تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان نیز در این باره گفت صنعت و سرمایه گذاری در کشورهای رو به انکشاف از اساسی ترین موضوعاتی است که هم حکومت و هم بخشهای خصوصی باید با آن توجه خاص داشته باشند. حقیقی خاطرنشان کرد برای رسیدن به تولید، صنعت و سرمایه گذاری های کلان باید از تولید و صنعت بدون کارخانه شروع کرد.
دوستان بدانند که تولید و یا صادرات به سرمایه های زیادی نیازمند نیست. ما در تولید می توانیم از ظرفیت بیرون سپاری و به نوعی تولید بدون کارخانه اشاره بکنیم که میتواند جایگاه خودش رو در کشور افغانستان پیدا بکنه و نیازمند این نیست که خیلی از دوستان بخواین سرمایه گذاری در ماشینالات تجهیزات بکنن و میتوانند از ظرفیت‌های دیگر واحدهای تولیدی برای برند خودشون استفاده بکنن.
از سوی دیگر شماری از صنعتگران صاحبان مشاغل و کارخانه داران هرات میگویند تبادل تجربیات و افکار به دلیل رونق اقتصادی در بین صنعتگران میتواند ظرفیت و توانایی تولید را بیشتر بالا ببرد. بشیر احمد بهادوری رئیس اتاق زراعت و مالداری هرات تأکید کرد به خاطر برندسازی محصولات و تولیدات داخلی افغانستان حمایت از صنایع کوچک اصل اساسی میباشد. بهادوری با اشاره بر اینکه این حمایت ها باعث رونق کسب و کار در بین جامعه میشود اظهار داشت تنها نگرانی صنعتگران بدون کارخانه نبود مواد خام و قیمت گزاف آن برای وارد کردن به کشور است.
الحمدلله از اینکه امنیت کامل در افغانستان برنما شده و آماده ما از او استفاده میکنیم. در بخش زراعت و مالداری ما تولیدات خیلی زیادی داریم، میتونیم صادرات خوبی داشته باشیم. اگر برای سرمایه گذاریش بیشتر تولیدات داشته باشیم، پروسیش و صادرات چه خیلی کار خوب است که روی همین موضوع ما امروز در همین سمینار بحث های مفصل خواهیم داشت.
بصیر احمد نوری رئیس اتحادیه پاساژداران هرات دیگر اشتراک کننده این کارگاه آموزشی نیز حمایت از صنعت و تولیدات کوچک را نیاز اساسی شهروندان دانست و اظهار داشت صدها تن از مردم در نقاط مختلف شهری و ولسوالی ها بدون امکانات آنچنانی در حال تولید محصولات کشاورزی، بافندگی، مواد غذایی و شوینده ها می باشند که اگر از آنان حمایت صورت گیرد قطعا رونق کاروبار آنان را در پی خواهد داشت. وی برگزاری چنین سمینارهایی را به هدف معرفی توانمندی‌های تولیدی و صنعتی کوچک مؤثر دانست.
اما حالا ما وقت میریم یک انگیزه شده برای تاجر، ما هر چه جنس های ما رقابت فعلا با جنس های ترکیه میکنیم، با پاکستان، با ایران، با همه. فضل خدای پاک ما نوشیدنی هیچ مشکلی با نوشیدنی در سطح افغانستان ما نداریم. فعلا نوشیدنی از چرک صنعتی متر بسته میشه، با آمریکا میره، با تمام دنیا صادر میشه. همچنین کیک ما، بیسکویت ما، شکلات ما، مینو ما، همه چیز فضل خدای پاک. و ان شاء الله 100% همینچو یک سمینارا تاثیرات مثبت خورد داره.
این در حالی است که شماری از کارشناسان اقتصاد و سرمایه گذاری در هرات میگویند تجارت در افغانستان به صورت عموم به گونه سنتی و غیر تخصصی انجام می شود. آنان خاطرشان کردند با وجود اینکه سرمایه گذاری های کلانی نیز در بخش های تولید و صنعت در ولایت های مختلف انجام شده، اما این عامل باعث شده است که شمار زیادی از این سرمایه گذاری ها با ورشکستگی روبرو شود. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان خواهان تداوم همکاری تهران با کابل گردید. گزارشی از قریشی آماده پخش است.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان خواهان تداوم همکاری تهران با کابل گردید. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان دیروز چهارشنبه در دیدار با حسن کاظمی قومی سفیر و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در افغانستان در خصوص گسترش هرچه بیشتر روابط دو کشور تاکید نموده خواهان تداوم همکاری های تهران با کابل گردید. در صفحه ایکس کرزی آمده که در این دیدار درباره اوضاع کنونی کشور و همچنان قطعنامه 27-21 شورای امنیت سازمان ملل متحد طرفین بحث و گفتگو نمودند. جمهوری اسلامی ایران در طول بیش از 4 دهه در کنار مردم افغانستان قرار داشته و از منافع مردم این کشور حمایت نموده و اکنون نیز رابطه دوستانه و خوب با حکومت طالبان دارد و به تازگی جمهوری اسلامی ایران گفته که از جنگ و ناامنی در افغانستان حمایت نمی کند. همچنان مقامات این کشور در دیدار با مقامات حکومت طالبان آمادگی خود را برای کمک و سرمایه گذاری در عرصه‌های مختلف در افغانستان ابراز نمودند. همچنان طالبان به تهران اطمینان داده که هیچ گونه خطری از افغانستان متوجه ایران نیست و به هیچ کسی اجازه دادن نمی شود که از افغانستان علیه دیگران خاک این کشور را استعمال کند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
کشته شدن 5 عضو یک خانواده در یک حمله مسلحانه در خوس، عنوان گزارش همکارم عزیز زاهد است از حوزه جنوب افغانستان که به اتفاق میشنویم.
در یک حمله خونبار خشونت خانوادگی در ولایت خوس واقع در جنوب شرق افغانستان 5 نفر تیرباران شده است. این حمله در ولایت خوس صورت گرفته و مهاجم اعضای خانواده خانمش را تیرباران کرده است. سخنگوی قمندانی امنیه ولایت خوست میگویند که این مهاجم در مربوطات این ولایت مادرزنش، پدرزن، دو خواهرزن و یک برادرزن خود را با شلیک گلوله کشتند. طاهر احرار می افزایند که این رویداد شب گذشته در مربوطات ولسوالی تنی این ولایت صورت گرفته است. مسئولین محلی در ولایت خوست می گویند که فرد مهاجم از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده و به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شده است. به گفته آقای احرار، سخنگوی قمندانی امنیه ولایت خوست، مهاجم 33 سال عمر دارد و در جریان تحقیقات ابتدایی و بررسی‌های ابتدایی به جرم خود هم اعتراف کرده است، اما او میگویند که هنوز علت دقیق این کشتار مشخص نیست، ولی در اغلب این گونه حملات اختلافات خانوادگی بزرگترین عامل این گونه حملات می شود. در افغانستان نزدیک به هر چند روز بعد این گونه حملات صورت می گیرد و بزرگترین عاملش اختلافات خانوادگی است. در افغانستان هنوز هم مهریه‌های بزرگ یا همان مهر گرفتن زیاد و مصارف هنگفت عروسی عوامل هستند که جوانان مجبور به ترک وطن می شود و یا بعد از این گونه مصارف بزرگ بین دو خانواده ها در برخی موارد اختلافات هم به میان می آید.
حدود 100 هزار تن از گردشگران داخلی در زمستان روان به ولایت ننگرهار سفر نمودند. همکارم آصف شینواری از شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
حدود 100 هزار تن از گردشگران داخلی در زمستان جاری به ولایت ننگرهار سفر نموده است. مسئولان میگوید برای جلب گردشگران به این ولایت در جستجوی تسهیلات بیشتر میباشد. مولوی صدیق الله قریشی، امیر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار، میگوید بر اساس معلومات آنان در زمستان جاری حدود 100 هزار تن از گردشگران داخلی به ولایت ننگرهار سفر نموده است. وی میگوید امنیت سراسری، آب و هوای مناسب و مهارت دیدنی در این ولایت باعث جلب گردشگران داخلی گردیده است.
تیر کال په پرتر باندې ننګرهار ته ډیر سلنه زیات سلنه راغلي د غسلنه نو د ننګرهار د مشهور زیونه لکه بتی کورس و همدارنګا د لالپور اسوا کامه سولا درون تسولا همدارنګا تور بورا چې د دوه جهادونو قربتوب کړي زموږ د تاریخي ځای همدارنګا از موږ د سخرو له سالي اړوند چې په ملته په خاني مسوفي دي تاریخي لرغونی سیمه دي دا غزوینه لیدنه کړی دا تر اوسه پورې دا لړۍ لا دوام لري.
امیر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنګ ولایت ننګرهار میگوید در جستجوی فراهم نمودن تسهیلات میباشد تا در کنار گردشگران داخلی ادبای خارجی نیز با اطمینان کامل به این ولایت سفر نماید. چند تن از گردشگرانی که از کابل پایتخت و چندین ولایت دیگر کشور به شهر جلال آباد سفر نموده از سفرشان به این ولایت راضی هستند. آنانی که سالها قبل شهر جلال آباد را دیده بود میگوید تغییرات بیشتری در این شهر به وجود آمده است.
خدای می دغاړه نه بندایي فاصل دیش کالو یا 15 دیش کالو نظر اغلایم ډیر آبادی ډیر تغییرات پکې راغلی ده. شکر د فضل د خدای آبادیګان ډیر شوی، خلک هم خوشاله دي.
عجب دلواب د بغلان د ولایت او زراغلیم ننګرهار ته چکر ته ډیر دامن پزا د ډیر همندې په افغانستان کې ډیر خوشاله یو. خدای دې دا حکومت عاقد تاخره قائم دایم ولري. هم من د هیڅ شی نه غلسته نه شکسته نه تل هیڅ شی نهسته. دا ملک داسې خدای آباد کې الله پاک دې نورم جوړ کړي، ان شاء الله جوړ دی نور خدای نورم جوړ کړي. ډېر د خوشحالۍ مقام دی دا چې موږ ملک کې دا جنګونه او جنجالونه ورک سو. هم من راغی او شب خدا پکې خوشحاله وي. په ننګرهار په بازار کې من ډېر آزاد شپې ګرځي که د ورځې ګرځي پختره نهسته د کومه خوا راغلی چېرته ځي.
آبو هوا ولایت ننګرهار بخصوص شهر جلال آباد مرکز این ولایت در فصل زمستان به نسبت ولایت دیگر کشور ګرم و برای بدوباش مناسب می باشد. حدود یک قرن قبل شهر جلال آباد به عنوان پایتخت زمستانی افغانستان یاد می گردید. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
خب عزیزان شنونده، پایان این بخش خبری را اعلام میکنم. مشروع خبرها را در ساعت 12 به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. روز خوبی داشته باشید.
تلاش همکارانمان در رادیو دری چی در بخش تولید و چی در سایر بخش ها ساخت و تولید و نشر برنامه هاییست که در طول روز اوقات مفید و سودمندی را برای شما عزیزان پر کند. امیدواریم حاصل این تلاش رضایت شما از رادیوی خودتان را در پی داشته باشد. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا استولیو 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. خیلی خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان داریم، همچنان شننده رادیو دری می باشن. به زمان پخش برنامه زنده با زندگی رسیدیم و مدت 60 دقیقه پیشکش علاقمندان می شود.
زندگی کنیم به همین آسانی. برای آرامش
با گذشت بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی بایست، همه ما جای همه ما میپوید.
زنده باد
زندگی، زندگی، زندگی منی تو، زندگی، زندگی چرا نمیشه بی تو.
زنده باد،
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی.
به نام خدای مهرآفرین. اگر به خانه من آمدی، برای من ای مهربان چراغ بیاور و یک دریچه که از آن به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم. سلام دوستای عزیز، یاران همدل، مردم شریف، نجیب و زحمتکش افغانستان، دوستان همدل و همزبان ما در هر جایی که هستین و شنونده برنامه صبحتان بخیر، جانتان جور.
خدمت شما و همه همکارانتان که به تکنیک وجود دارن سلام و احترامات مرا پذیرا شوند. امیدوارم که جور صحت من سر حال باشند و دور از گزند روزگار لباس عافیت به تن داشته باشند.
سلام، من واقعا شرمنده هستم. خیر، برنامه شما خوبیه.
مادر خوبه دیشته برنامه یه گوش که تا یک دمم.
این پنجره روایت عشق است به هر شبت، آواز تازه کن به در و بام کهکشان.
شکر میکنم از برنامه ایتون.
به خدا هر وقتی که غم داشته باشم، هر وقت صدای شما بالا میشه، هیچ میگم البته به دنیا هیچ غم نیه.
زندگیتان لبریز از مهربانی، لبریز از عشق، لبریز از امید و انگیزه و تلاش. در کنار شما یاران هستیم، مهمان جمع باصفایتان از برنامه زنده باد زندگی رادیو دری، و ساعتی را در کنار شما و در این با همی با هم گپ و گفت داریم. پنجشنبه 21 جدی 1402 و همکاران ما حضور دارند در اتاق فرمان، تهیه کننده وحیده حسینیان، دستیار تهیه پری موسوی. نویسنده نصیر مجاف، صدا بردار علیرضا احمدی، کارشناس برنامه دکتر حوریا بیانی و گزارشگر ما مهین دهخانی. و ما زینب بیات. انشالله که حالتان خیلی خوب باشه، دلتان لبریز از خوشی باشه. خوشی یکی از ثروت‌های زندگی است که ما به همدیگه کمک میکنیم که داشته باشیم این خوشی را، با رفتار و کردار و انتخاب کلمات خوب و لبخندهایی که تقدیم همدیگه میکنیم، و از نداشته ها انشالله فاصله بگیریم، از فقر، فقری که در روایات دینی ما آمده که اگر از یک در درآمد، ایمان از در دیگه خارج میشه، و سیاستی که خب خیلی از کشورها به دست دارن، کوشش میکنن که فقر زدایی بکنن. خانواده ها همین قسم هوششان طرف مسائل مالی و پولیشان هست که قسمی تدبیر بکنن که خدای نکرده دچار فقر نشون. اما در هر صورت مسئله ایست که جامعه ما باش درگیر است و ما امروز در این باره با شما گپ میزنیم.
تعریف بنده ثروت ای است که کمبودای کمتری داشته باشه. خب خیلی ها هستن دارایی زیادی دارن، دارایی زیاد به معنی ثروت تنها نیست. خب ثروت تنها فقط پول نیست، خیلی چیزا هست.
من الان بهترین ثروت مادرم، خانواده.
ولی خیلی هستن، خیلی دارایی دارن، پول دارن، خیلی چیزا دارن، ولی مثلا اثر مشکلات دیگه داره، کمبود هم زیاد داره. یعنی در کنار دارایی که داره، کمبود هم زیاد داره.
خانواده هم یک جور ثروتی میتونه باشه. از این نظر میتونم خودم ثروتمند بدانم، ولی از نظر اقتصادی نه، در حد معمول اعتدال جامعه.
ارتباط با ما از طریق پل‌های ارتباطی برنامه خیلی آسان. آسان میتونین پیام بفرستین، دگوشیگکایتان پیام بفرستین، صدا روان بکنین. شماره پیامگیر ما در افغانستان 0794-71-71-44 و در ایران 3826 هست. اگر خواستین از طریق سایت شنونده برنامه باشین، parstoday.ir/ نشانی سایت ما هست. در اینستاگرام و فیسبوک هم @ رادیو دری مشهد نشانی ما. We'll be right back. در جمع شما یاران عزیز هستیم. محور صحبت ما مشخص شد که درباره فقر زدایی صحبت میکنیم و تدابیری که میشه انجام داد علارغم تنگناها و محدودیت هایی که در جامعه امروز افغانستان هست. خانواده افغانستانی چطور میتونه که فقر زدایی بکنه؟ و البته عملکرد خانواده ها بسیار خوب و با تدبیر بوده، قسمی که از کمترین امکانات سعی کردن که استفاده بکنن، بستر یک کار خوب و یک تأمین معیشت فراهم بکنن، از انواع صنایع دستی بگیرین تا کارهای دیگه‌ای که بالاخره چه پدر خانواده چه مادر چه جوانها سعی میکنن که به قسم ابتکار عمل بکنن، استفاده از پسماندها و مواد دیگه‌ای که تانسته به نوعی ایجاد کسب و کار بکنه. خب در این باره با شما صحبت میکنیم و صدای شما را هم انشالله میشنویم.
ثروت یعنی ثروت اقتصادی مالی. ثروت هم میشه پول پیسه باشه، هم میشه علم و دانش باشه، هم میتونه آدم پشتوانه اقتصادی پشتوانه علمی باشه. بله، خانواده هم یک جور ثروتی میتونه باشه. از این نظر میتونم خودم ثروتمند بدانم، ولی از نظر اقتصادی نه، در حد معمول اعتدال جامعه.
من الان بهترین ثروت مادرم، خانواده.
می گفت که او اولا بود که کامپیوتر آمده بود و خب طبیعتاً قیمتش، هزینه‌ای که باید برای خرید یک کامپیوتر میکردیم، زیادتر از حد و توان شخص ما بود. پدرم که سابقه خوبی در مدیریت و درایت کارهای دست جمعی داشت، آمد کل اعضای خانواده را از برادرایم گرفته تا خانمای برادرم کلگی را جمع کرد و گفت بیاین که یک شرکت سهامی را بندازیم، از هر کدام مبلغی را با اشتراک خودشان و با تمایل خودشان جمع آوری کرد و شد یک شرکت سهامی خانوادگی. اساسنامه هم برش نوشته کرد و تمام جزئیاتش که به هر کسی به چقدر سود تعلق بگیره و در هر صورت فایده‌ای که از این کار میبرن کلش مشخص کرد و ما تانستیم یک کامپیوتر بخریم و کم کم کاری که من میکدم هم باعث میشد که یک درآمد برای خود ما فراهم شود به عنوان پسر جوان خانواده و هم با درایتی که پدرم به خرج داد، بالاخره سرمایه دیگرا هم دیگه اعضای خانواده به کار افتاد و شد یک کارآفرینی و در واقع یک نوع فقر زدایی. در خدمت شما هستیم. مهین دهقانی همکار گزارشگر ما از سطح شهر مشهد آماده گفتگو با شما هستن.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب برنامه زنده باد زندگی. با بخش گزارشی برنامه در خدمت شما هستیم و میخواییم در رابطه با موضوع ثروت با شما صحبت کنیم. با ما همراه باشید. تعریف شما از ثروت؟
ثروت تا زمانی که در مدیریت خودت باشه، بتونی واقعا سواری بر ثروت باشی، این ثروت از نظر ما مثبت است، بسیار هم مثبت است، خوب است. در خدمت خود آدم باشه، در خدمت دوست اقارب اجتماع آدم باشه، کشور آدم باشه، ولی اگر خدای نخواسته عکس از این شدن دیگه منشأ تمام فسادها میتونه قرار بگیره.
بعضی ها ثروت رو تعریف میکنن به دارایی و نقدینگی که فرد داره. آیا شما هم اینطوری تعریف میکنی؟ و آیا نقدینگی فرد ملاک ثروتمندی یا نه داشته های دیگه هم میتونه ثروت باشه؟
خیر خیر، من ثروت رو نه تنها در دارایی نمیبینم. ثروت میتونه علم باشه، دانش باشه. واقعا ما چی بسا کسایی داریم، تاریخ سازان بشر رو که اگر مطالعه کنیم زندگیشون که از نظر مادیات ممکن مستاجر بوده باشه، تا آخر عمر خانه کرایه نشین بوده، ولی ثمره ای که برای انسانیت و دنیای اسلام داشته واقعا هیچ سرمایه دار نمیتونه با او برابری کنه. پس بنابراین ثروت نمیتونه تنها دارایی باشه.
آن همینطوره. خب به نظر شما ثروت شما و ثروت خانوادتون چیه؟ دارایی که به اون میتونید مثلا افتخار کنید که این دارایی رو دارید از نظر شما؟
فعلا هیچ نداریم حقیقتا. می
همین تحصیلات بچه ها که فرمود
از نظر مادی که اون چیزی که عرف در بین اجتماع ما هیچی نداریم، ولی الحمدلله از خدا راضی هستیم. اینقدر راضی هستیم که به هیچ زبانی به هیچ عنوان نمیتونیم شکر از او را ادا کنیم که بچه های سالم دارم، بچه های درس خوان دارم، بچه های حرف گوش کن دارم. خانم ما به بچه های خودی چیز میگم، همیشه معذرت میخواییم وقت شما رو میگیریم، من میگم که ما همه در مجموع عیال خدا هستیم. ببینید خدا من حیث یک معاذ الله یک پدر شما تشبیه کنید، یک پدر خیلی مهربان به هزارون مرتبه برای مهربان تر از ما. ببینید بچه امی پدر کدوم بچه رو دوست داره؟ دو تا بچه رو دوست داره، یکی بچه‌ای که حرف گوش کن باشه، یک بچه ای که زحمت کش باشه. پس بناهن ما باید تلاش کنیم، بچه های ما باید تلاش کنه که اینمی زمین اینمی تر یک شرایط را به وجود بیاره که هم حرف گوش کن باشه، تابع اسلام و مکتب اسلام و والدین باشه و هم زحمت بکشه. این واقعا ما اگر الان به یک سری تجملات دنیای غرب توجه میکنیم، اونا در یک جهات از ما واقعا پیشرفت کرده. چرا پیشرفت کرده؟ چون زحمت کشیده. مثل نیست که الان مثلا ما تا ساعت 11 ظهر بخوابیم بعد توقع کنیم که چرا مملکت ما اینطوری است، چرا کشور ما اینطوری است، چرا مکتب ما اینطوری است، چرا کوچه ما اینطوری است. نه به خدا، اینطور نمیشه. به یک نفر هیچ جای هیچ کشور آباد نمیشه. باید کلگی دست به دست هم بده، یک امیت روحیه ای به وجود بیاره که ما کاری کنیم که هم خدا از ما راضی باشه و هم خلق خدا از ما راضی باشه.
سختی و آسانی داره.
اشک و لبخند
بیشتر. همه میگن عشق تو. دلتنگی و انتظار حتما.
چه کار میکنی؟ با زندگی جنگ نکن.
زندگی هنر توست. زنده باد زندگی.
با شما دوستای عزیز هستیم. سپاس که زنده باد زندگی را برای شنیدن انتخاب کردین. در جمع شما هستیم و مهمانتان میکنیم به شنیدن یک آهنگ.
دیوانه دل برایم نگذاش چشما، نه چون به لب آمده از دستانه، ای برای دل من دل دار. دیوانه مهربان جان تو، جان دل من، تو شدی شام و پروانه دل من، تویی درمان دل تب دار. مهربان تو به من نفس و آرام جان، این حال مرا از عاشقی بدان دیوانه شده تو، بیمار دلم دیوانه شدم من.
عطر تو را به هوایم بسپارد، زیباتر از چشمان تو من در این دنیا ندیدم که ندیدم، خوشتمتر از شراب عشق تو را نچشیدم نچشیدم،
مهر در کنار شما دوستای عزیز هستیم. از برنامه زنده باد زندگی درباره تدبیرهای صحبت میکنیم که یک جامعه، مسئولین یک جامعه، یک خانواده، پدر و مادر و نسل قبلی، نسل بعدی در نظر میگیرن و سعی میکنن که امکانات زندگی را ذخیره کنن، حفظ بکنن و حتی قدمی به پیش باشن که خدای نکرده دروازه خانهشان، دروازه جامعهشان برای فقر باز نشوه. شما هم از تجارب خودتان بگوین که چه کار میکنین، چه تدبیرهایی دارین و چگونه میخواین که همچنان امکانات زندگی را در حد رفاه و آسایش اعضای خانواده و جامعهتان حفظ بکنین. نوشته که متاسفانه اوضاع زندگی ما بسیار خراب است و نقش اصلی را در این فقر اقتصادی جدی ما، در این به هم پاشیدگی فضای خانواده ما همسرم داره. همسرم که نتانست خیشتندار باشه و نتانست زندگی را درست مدیریت بکنه و رفت به سمت اعتیاد، اعتیادی که نامش هست بلای خانمانسوز و حالا وضعیت تأسف باری داره خانواده ما. کودکانم ناناور خانواده شدن در سن سالی که باید درس بخونن و تحصیل بکنن و ما هم دغدغه های زندگی روی شانه هایم فشار میاره. آیا کسایی که وارد یک زندگی میشن و نقش همسر و یک پدر بازی میکنن، اگه هوششان نباشه طرف وضعیت خانواده، خودشان هوششان طرف خودشان نباشه و خدایی نکرده کشیده شون به سمت شرایطی مثل اعتیاد، با چه بلایی به سر خانواده خود میارن و چه بلایی به سر جامعه خودشان.
یک معنایی که از فقر به ذهن ما میاد دقیقا همی چیز است، هم بوده یک چیز یا حتی نبوده یک چیز. ممکن است در بدن ما کم بود آهن وجود داشته باشه که به نام فقر آهن رو میشناسیم، اما فقر منحصر در مال و ثروت نیست. احساس فقری که ممکن است در یک نفر باشه از سختی و دشواری از بین می‌رود، چون غنا و توانگری و ثروت همچنان که فقر وجه روحی و شخصی داره، توانگری هم همچنین است.
می گفت که من می فهمم که یک معجزه میشه، من میفهمم که بالاخره یک معجزه بر من رخ میده و مدام به چانس و طالع و روزگار و به معجزه چشم دوخته بود، بدون اینکه در عمل کاری بکنه و یک طرح اقتصادی رو روی دست بگیره و از شانه و بازوی خودش کار بگیره و از هنر و مهارتی که داره کار بگیره و تامین معیشت بکنه و بتونه پس انداز بکنه و وضع جیب و امکانات زندگی خود رو برا بکنه. و مدام دلخوش بود به همی که باشه یعنی امروز نه سبا یا فلان روز چانس در خانه ما تک تک میکنه و یک اتفاقی بر ما میفته و به همی قسم روزها و چه بسا سالهای متمادی را با فقر و کمبود امکانات جدی سپری کرد، هم خودش و هم خانوادش. در خدمت شما دوستای عزیز هستیم. در ادامه میریم به سراغ مهین دهقانی.
من اینو میخواستم خدمتتون عرض کنم که خودتون میدونید که افغانستان جزو کشورهای ثروتمند جهان هست، منابع بسیاری داره، ولی متاسفانه اونطور که باید نشده ازش استفاده بشه. اینطور که شما میفرمایید اگر همه تلاش کنن میتونن از این ثروت و دارایی استفاده بهینه ببرن. ثروتهای افغانستان رو میتونید برای شنونده های ما نام ببرید؟ چه ثروتهای بالقوه افغانستان؟
ثروت اولی که بالفعل است، ما یک ثروت بالقوه داریم، یک بالفعل داریم. ثروت بالفعل ما این است که یک مردم بسیار زحمتکش داریم. این شما شاید بهتر دیده باشین چون مهاجرین ما زیاد است اینجا. واقعا مردم ما زحمتکشه، یعنی خیلی زحمتکشه. بسیار بسیار ما نادر در سطح دنیا با وجود از اینکه 19 میلیون در مجموع ما آواره و مهاجر داریم، ولی بسیار به نادر دیده شده که صحبت کرده باشه که یک طبعه افغانی دست به تکدگری زده باشه. این نشان از است که این مردم زحمت کشه، ولی متاسفانه دولت های ما در طول تاریخ خیانت کرده. و در ضمن سرمایه بالقوه ما معادن بسیار زیادی داریم، آهن داریم، زمرد داریم، لیتیوم. ما در یک از ولایت های مرکزی افغانستان خانم ولایت غزنی است که اینجا چندین میلیارد تریلیون ما لیتیوم داریم. خدا میدانه لیتیوم که یک مواد بسیار کمیاب است در دنیا و مصرف زیاد داره، کاربرد زیاد داره در خیلی از جهات دیگه. ما معدن داریم، آهن داریم، سنگ داریم. الان سنگای ما اینجا هم صادراتش رسیده. خیلی زغال سنگ داریم، نفت داریم، گاز داریم، سنگای بسیار قیمتی داریم. ولی متاسفانه با هزار افسوس که دولت های ما خیانت کرده، سردمدارای ما در طول تاریخ فقط به منافع خودشون، خانوادهشون فکر کرده. به این جهت ما اینجوری فقیر ماندیم و هیچ گونه استفاده ای نه از این زمین توان اجتماعی خود تانستیم و نه از معادنی که در زیر زمین داریم و ذخایری که داریم، متاسفانه استفاده نشده.
برای کشورتون چه آرزویی داریم برای اینکه انشالله بتونن از این ثروت‌های بالفعل و بالقوه خودشون به نحو احسن استفاده کنن؟
ما فقط از خدای رو می‌خوایم که یک مسئولی را نصیب ما کنه به مانند مسئولین جمهوری است. این دروغ نمیگم. ملت ایران باید قدر درست ما از کلش دفاع نمی کنیم. در هر اجتماعی هر مجموعه یک خوب و بدی داره، ولی ما بیاییم سبک سنگین کنیم که بد ما زیاد است یا خوب ما زیاد است. اینجا خوب زیاد است خانم، بد کمه. بد هنوز ندیده این مردم، خدا شاهده. ما دیدیم چقدر سختی از دست از این طبقه کشیدیم که متاسفانه ما از خدا آرزو داریم که یک مسئول، یک سردمداری، یک حکومتی که او مسئول باشه، پاسخگو باشه، دلسوز به جامعه، به اجتماع ما باشه، او رو خدا نصیب ما کنه.
انشاءالله به زودی زود ما شاهد پیدایش همچین انسانهای دلسوزی باشیم و شاهد رشد و موفقیت روزافزون کشور افغانستان. شما در کشور افغانستان به چه کاری مشغول بودید؟
ما قبلا در زمین خرید فروش زمین میکردیم، در ابتدای زندگی کشاورزی میکردیم، بعد به مرور که یک مقدار خشکسالی به میان آمدن متاسفانه، بعد شروع کردیم به خرید فروش زمین و همین اکثرا مصروفیت ما هم تمام تلاش ما خانم برای همین بچه های ما بودن. حقیقتا خدا میدانه که این بچه ها رو بتونیم به یک جایی برسانیم که نه بتونم دور بر خود بشناسه، خود بشناسه. و متاسفانه این یک تحولی پیش آمدن که مکاتب بسته شدن، آموزشگاه ها بسته شدن، دیگه فعلا دست به مهاجرت زدیم و آمدیم.
انشاءالله که هرچه خیر هست پیش روی شما و خانواده محترم.
سلامت باشید. ممنون شما.
زنده‌باد زندگی، هر روز با شما زندگی میکنه.
یه جای امن و راحته، یه تکیگاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که میشناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده پرثمر میشه، تو سایه سال خلوتش خستگی یا به در میشه.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمان هستیم.
هر روز با مدت یک ساعت از رادیو دری.
ما شما دوستای عزیز هستیم. از برنامه زنده باد زندگی 10:45 دقیقه از پیامکی بخوانیم. از منیجا جان از مزار شریف نوشتند که اندیشه بکار تا عملی درو کنی، عملی بکار تا عادتی درو کنی، عادتی بکار تا منشی درو کنی، منشی بکار تا تقدیری درو کنی.
تو باشی جدی باشه که پایانی نداره، این قلبو دریابش که به غیر از تو طرفداری نداره، تا آخر با من باش، آخه دل با پسم این دنیا حسوده، باور کن این عشقه که پای چشمات و به این قصه کشونده. از کجا اومدی؟